ساعت 17 در تهران، 14 و 30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. نشست ایران و گروه 5 علاوه 1 برای بررسی روند تکمیل متن توافق جامعه هسته‌ای روز جمعه ادامه یافت. حسن روحانی ابراز امیدواری کرد که همکاری های ایران و روسیه گسترش یابد. و مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران از لغو کنسرت های موسیقی انتقاد کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که نشست معاونان وزیران خارجه ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در شهر وین برای بررسی روند تکمیل متن توافق جامعه هسته‌ای صبح روز جمعه بعد از 1.5 ساعت پایان یافت. کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان اعضای گروه 5 به علاوه 1 هستند. به نوشته ایرنا، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران بعد از نشست صبح روز جمعه رایزنی‌های 2 و چند جانبه بی را با همتایان خود شروع کردند. نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز چهارشنبه هفتمین دور مذاکره برای نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای را آغاز کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی به ولادیمیر پوتین همتای روس خود ابراز امیدواری کرد که با توجه به شرایط کنونی منطقه و جهان همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف گسترش یابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این پیام به مناسبت روز ملی روسیه برای آقای پوتین ارسال شده است. آقای روحانی در پیام خود همچنین نوشت که شرایط کنونی منطقه و جهان همکاری‌های همه‌جانبه ایران و روسیه را بیش از گذشته ضروری ساخته است. مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در انتقاد از لغو کنسرت‌های موسیقی ابراز امیدواری کرد که نیروی انتظامی وضعیت جدید کشور را درک کند. به گزارش خبرگزاری ایسکا نیوز، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، حسام الدین آشنا گفت سوگیری‌های بعضی از افراد در این نیرو تناسبی با وضعیت جاری کشور ندارد. آقای آشنا همچنین ابراز امیدواری کرد که نیروی انتظامی حافظ حرمت مجوزهای کنسرت‌های موسیقی باشد و افزود حتماً هماهنگی‌های بیشتری با فرماندهی جدید نیروی انتظامی اتفاق خواهد افتاد. به گزارش واحد مرکزی خبر، وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه درباره لغو کنسرت‌هایی که دارای مجوز بودند گفته بود به علت بعضی از گزارش‌های نادرست دستور لغو کنسرت‌ها صادر شده و این موضوع آثار منفی و سویی در میان کسانی که اقدام به تهیه بلیط کردند دارد. در ماه‌های اخیر شماری از کنسرت‌های موسیقی در تهران و شهرستان‌های ایران لغو شدند. صادرات نفت ایران در ماه مه ماه گذشته میلادی به 1,400,000 بشکه در روز رسید. این مقدار صادرات از نیمه سال 2012 میلادی که تحریم‌های غرب علیه ایران به اجرا گذاشته شده رکورد محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ و نقل از گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران در ماه مه نسبت به ماه قبل از آن 235,000 بشکه در روز افزایش یافته است. ایران قبل از تحریم‌های غرب روزانه تا 2,500,000 بشکه صادرات نفت داشت، اما در سال 2013 میلادی این رقم به حدود 1,000,000 بشکه رسید. آژانس بین‌المللی انرژی میگوید تهران برای روزی آماده می‌شود که تحریم‌های بین‌المللی لغو شوند و اشاره کرده که از لحاظ نظری ایران قادر است چند ماه بعد از لغو تحریم‌ها تولید نفت خود را به بیش از 3,000,000 بشکه در روز افزایش دهد. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر جاسوسی احتمالی اسرائیل از مذاکرات هسته‌ای، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جف راتکه وجود رخنه امنیتی در این مذاکرات را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اقدام‌های امنیتی به عمل آمده برای جلوگیری از افشای محتوای این گفتگوها را اطمینان بخش دانست و گفت ما در طول مذاکرات قدم‌هایی برداشته‌ایم تا اطمینان یابیم جزئیات و مباحث پشت درهای بسته باقی خواهد ماند. سوئیس و اتریش که دو میزبان این مذاکرات بودند اعلام کردند تحقیقاتی را در این باره انجام می‌دهند. اسرائیل اما این گزارش‌ها را تکذیب کرده است. ژنرال مارتین دمسی، فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز پنجشنبه گفت این کشور برای مقابله بیشتر با نیروهای گروه خلافت اسلامی در حال سنجش گزینه افزایش پایگاه‌های نظامی خود در عراق است. سخنان ژنرال دمسی یک روز بعد از آن ابراز شد که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، دستور اعزام 450 مستشار نظامی بیشتر به عراق را صادر کرد. در حال حاضر 3,100 نظامی آمریکایی عمدتاً برای انجام فعالیت‌های مشورتی و آموزشی در عراق حضور دارند. جزئیات بیشتر در این باره را از حمید فاطمی می‌شنویم.
پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد که برای مبارزه با نیروهای دولت اسلامی یا داعش سابق روزانه 9 میلیون دلار هزینه می‌کند. بر اساس گزارش پنتاگون از ماه اوت گذشته که حملات هوایی در قالب ائتلاف بین المللی به مواضع و نیروهای داعش شروع شد، آمریکا تا به حال 2,700,000,000 دلار برای این عملیات هزینه کرده است. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه بودجه دفاعی 579 میلیارد دلاری این کشور را تصویب کرد و در این حال متممی را برای متوقف کردن هزینه‌های بیشتر برای مبارزه با داعش رد کرد. پیش از این کاخ سفید روز چهارشنبه گذشته خبر داده بود که دولت آمریکا به درخواست نخست وزیر عراق و پس از سقوط رمادی برای آموزش ارتش عراق 450 نیروی نظامی دیگر به این کشور می‌فرستد. سرهنگ استیو وارن، سخنگوی پنتاگون، روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه MBN در واشنگتن گفت وظایف این مشاوران نسبت به آنچه قبلا آمریکا در عراق انجام میداد تغییری نمی کند.
These advisors will continue to conduct the type of operations that we have been conducting in Iraq for the past several months. They will provide advice to the Iraqi security forces.
این مشاوران همان نوع عملیاتی را که در ماه‌های گذشته در عراق انجام دادیم ادامه خواهند داد. به نیروهای عراقی که در حال برنامه‌ریزی برای آزادی رمادی هستند مشورت خواهند داد. شماری از مستشاران هم با شیوخ قبایل سنی محلی تماس خواهند گرفت تا آنها را ترغیب کنند که به دولت عراق بپیوندند و با گروه دولت اسلامی مبارزه کنند.
Join with the Iraqi government and fight ISIL.
به گزارش آسوشیتد پرس، این 450 نظامی آمریکایی ظرف 6 تا 8 هفته آینده به پادگان التقدم اعزام می شوند. این پادگان در میان شهرهای فلوجه و رمادی قرار دارد که هر دو در اشغال داعش هستند. حدود 1/4 این نیروها مستشارند و بقیه وظایف محافظت و لوجستیک و اداری بر عهده دارند. به این ترتیب شمار کل نظامیان آمریکایی مستقر در عراق به 3500 نفر خواهد رسید. در همین حال ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا که برای شرکت در نشست فرماندهان ارتش آمریکا در شهر ناپل ایتالیا به سر می‌برد، گفت پایگاهی نظیر پایگاه التقدم ممکن است در آینده در مسیر جاده بغداد موصل نیز ایجاد شود. موصل یک سال پیش به تصرف داعش درآمد. و در همین حال ژنرال ری اودیرنو، فرمانده ستاد نیروی زمینی آمریکا، گفت با وجود افزایش شمار نظامیان آمریکایی در عراق، سیاست واشنگتن در عراق تغییر نکرده است و آمریکا قصد ندارد نیروی رزمی زمینی به عراق بفرستد. ژنرال اودیرنو تأکید کرد که حل مشکلات منطقه نهایتاً بر عهده خود اعراب است.
گزارشی بوده از حمید فاطمی. ادامه گزارش از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ساعت 17:08 از همچنان شنونده رادیو فردا هستید. 12 ژوئن روز جهانی منع کار کودکان است. بر اساس آمارهای جهانی بین 120 تا 150 میلیون کودک بین 5 تا 14 سال در سراسر جهان مجبورند به جای تحصیل نانآور خانواده باشند. سازمان جهانی کار دلایل وجود کودکان کار را فقر، فقدان حمایت‌های اجتماعی و ناکارآمدی بعضی از جوامع در تضمین ارائه خدمات برای تحصیل کودکان تا حداقل سن تعیین شده عنوان کند. جزئیات بیشتر در این باره از شاهین بشیری میشنویم.
روز جهانی منع کار کودکان امسال در حالی برگزار می شود که آمار دقیقی از تعداد کودکان کار هنوز در دست نیست. در ایران، در حالی که فعالان حقوق کودک از رقم‌های میلیونی خبر می‌دهند، مقام‌های دولتی رقم‌هایی به مراتب کمتر ارائه می‌کنند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، محمد مهدی‌زاده، معاون آموزشی نهضت سوادآموزی کشور، به تازگی اعلام کرده طی 2 سال اخیر 143 هزار کودک ایرانی در هیچ مدرسه‌ای ثبت نام نکردند. از سوی دیگر در سال گذشته 67 هزار دانش آموز فقط در مقطع ابتدایی ترک تحصیل کردند. اما در کنار فقر چه دلایل عمده‌ای باعث می‌شود برخی خانواده‌ها در مناطق خاصی از ایران کودکان خود را به کار وادارند؟ مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد در این زمینه معتقد است؟
به گمان من در جامعه ایران سه عامل نقش کلیدی داره در اینکه بسیاری از کودکان به کار گماشته میشن. نخستین عامل فقر اقتصادی است و اینکه خانواده برای اینکه با دشواری هزینه تامین کودکان روبرو نباشن ناگزیر میشن بسیاریشون اونها رو به کار وادارن. دومین عامل جنبه فرهنگی داره، اصلا درک از شخصیت کودک که این کودک نیازهاش چیست. کودکی که در جامعه اصولا به رسمیت شناخته نمیشه شأن اجتماعیش و جامعه کودک محور نیست و جامعه ایست که حتی سن ازدواج زن و مرد رو به سن خردسالی تقلیل دادن، روشنه که در این جامعه طرز تلقی از کودک و نیازهای اون و توانایی اون اساسا یک درک بسیار زمخت، درکی است که با تحقیر کودک همراه هست و این نادیده گرفتن شخصیت کودک باعث میشه که خیلی راحت تر مردم جرأت بکنن بچه رو بیا بزنن یا به اصطلاح به کار بگمانن یا به اصطلاح زودتر سعی کنن به اصطلاح از سرباریشون خلاص بکنن. بنابراین عامل فرهنگی هم عامل مهمی. سومیش جنبه حقوقی داره. در خیلی کشورهای دیگر در برابر طمع سیری ناپذیر بازار و یا بسیاری از کارفرمایان یا بسیاری از خانواده ها که میخوان بچه ها رو به بیگاری بکشن، مجازات های قانونی باعث میشه که حوزه بهره برداری از کودکان در کار محدودتر بشه. در جامعه ایران ما با قوانین حقوقی که تضمین کننده عدم شرکت کودکان در کار و عدم بهره برداری از آنها باشه روبرو نیستیم.
به گفته یک مقام سازمان بهزیستی کشور، حدود 70,000 کودک خیابانی در کشور وجود دارد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، حبیب الله مسعودی فرید، ضمن اشاره به اینکه به طور متوسط روزانه در تهران کودکان کار بین 50 تا 70,000 تومان درآمد دارند، گفت درآمد این کودکان هیچ کمکی به وضعیت بهداشتی، درمانی و تغذیه‌ای آنان نمی‌کند و باید با بررسی‌های کارشناسان فهمید که این درآمدها از چه راههایی هزینه میشوند. به گفته این مقام سازمان بهزیستی، شناسایی و پیگیری‌های آموزشی این افراد عمدتاً از طریق سازمان‌های مردم نهاد و یا آموزش و پرورش انجام میشود، اما همچنان شناسایی و ثبت این کودکان از مشکلات اساسی در ساماندهی آنان است، زیرا بسیاری از آنان مجهول الهویه و فاقد اوراق هویتی هستند. اما تفاوت آماری فقط محدود به ایران نمیشود. در حالی که سازمان جهانی کار در گزارش سال جاری خود اعلام کرده است 120 میلیون کودک بین سنین 5 تا 14 سال در سراسر جهان مجبورند کار کنند، یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، تعداد این کودکان را 150 میلیون نفر اعلام می کند. اما چرا دو سازمان معتبر جهانی آماری تا این اندازه متفاوت از یکدیگر منتشر کردند؟ مهرداد درویشپور:
آمار واقعی راجع به میزان کودکانی که کار میکنند، طبیعتاً این نهادهای بین‌المللی هم متکی بر آمارهای داخلی خود این کشورها هستند. بنابراین بسته به این چقدر در لحظه سرشماری یا در لحظه آمارگیری کدام کشور چه درصدی از آمار رو ارائه میده، خودش تأثیر میذاره توی این آمارها. بخش از کشورهایی که کودکان در اونها کار میکنن از قضا کشورهایی هستن که نه حکومتشون قابل اعتمادن، نه نهادهای آماریشون خیلی دقیق هستن.
به گزارش یونیسف، غیر از مناطقی چون خاورمیانه، شمال آفریقا، آمریکای لاتین و جزایر کارائیب، در بقیه کشورهای جهان تعداد دختران و پسران سنین 5 تا 14 سال مجبور به کار به یک میزان است. هرچند در مناطق مورد اشاره نیز تعداد پسران فقط کمی بیشتر از تعداد دختران گزارش شده است.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. شما در مورد کار کودکان چه فکر میکنید و چه راهکارهایی برای جلوگیری از کار کودکان در نظر دارید؟ با این شماره با ما تماس بگیرید، نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تکرار میکنم، 2042-02-21-12-21-12. در همینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. 15 دقیقه دیگر من دوباره با خلاصه آخرین خبرها با شما خواهم بود. تا آن زمان با رادیو فردا بمانید.